بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان. مدتی این مثنوی تأخیر شد، با کمال تأسف. جلسات سلوک دیندارانه ما به وقفه و تأخیر برخورد، انشاءالله که اصل سلوک دیندارانه چنین نشود. مدتی سیر بی سلوک میکردیم و امروز میخواهیم که سیر با سلوک رو از سر بگیریم. قبل از اینکه به دنباله مباحث پیشین بپردازم، به سبب حوادثی که در آغاز سال نو مسیحی و هفته دوم دی ماه 1396 در کشور ما ایران رخ داد، مایلم که چند جمله ای رو بگویم و از قضا شاید به بحث اصلیمون هم بی ربط نباشد، چون به هر حال جامعه ما یا انقلاب ما یک انقلاب دینی بود و هست، بستکن بنابر ادعایی که می شود و حوادثی رو هم که در آن رخ می دهد می توان از دیدگاه دینی مورد بررسی قرار داد. این البته یکی از دیدگاه های محتمل و متصور است، وجوه و ابعاد دیگری هم دارد که قابل تأمل است. هممون در اخبار خواندیم و شنیدیم که ناگهان خیزشی در کشور روی داد و ظرف چند روز نزدیک 70 شهر کشور رو در نوردید و جمع عظیمی رو به خیابانها آورد. ابتدا اعتراضاتی بود و سپس چنان که اخبار گفتن به اغتشاشاتی منتهی شد. ابتدا شعارهای روشنتر، سالمتر و اکثرا معیشتی و سیاسی مطرح بود و سپس به شعارهای به اصطلاح هنجار شکن و ساختار شکن منتهی شد. در میان شعارها سخن از خواسته بازگشت نظام سلطنتی هم دیده شد و یا برکندن و برافتادن نظام مستقر کنونی، که البته اینها در کام حکومتگران شیرین نبود و اکنون هم گویا اون خیزش ها فرو خفته و پس از دستگیری ها و متاسفانه پس از کشته شدن بیش از 20 نفر فعلا سکوتی حاکم است تا دوباره چه رخ دهد و این آتش زیر خاکستر دوباره کی سر برآورد و شعله بکشد و کشور رو در کام بگیرد. قصه ای که رخ داد، خب توجه کثیری از دلسوزان و دلسوختگان و همچنین دشمنان رو برانگیخت. اما نکته جالب توجه این بود که عموم دانشگاهیان، روشنفکران، متوسطان شهرنشین، اصلاح طلبان و امثال اونها با احتیاط بسیار نسبت به این حادثه برخورد کردند و تقریبا به میدان نیامدند و دیرادیر و اون هم نه در حین وقوع حادثه پیام‌هایی دادند، حمایت‌هایی کردند و هم از سوی مردم رو دعوت به آرامش کردند و خصوصا خورده بر شعارهای ساختار شکن اونها گرفتند و از سوی هم حکومت رو دعوت کردند که اعتراضات مردمی رو بشنود و با مردم به مدارا و مسالمت برخورد کند و خشونت رو در دستور کار قرار ندهد. سپاهیان ما هم گفتند که تا اونجا که توانستند وارد معرکه نشدند و کار رو به دست پلیس وانهادند، ولی نهایتاً با دخالت محدود سپاهیان مطابق آمار دولتی بیش از 20 نفر در این حوادث متاسفانه کشته شدند و بالای 1000 نفر هم دستگیر شدند و ماجرا اکنون از این حیث ادامه دارد. دانشگاه، وزارت آموزش پرورش و غیره میگویند که پیگیر کار دانش آموزان و دانشجویان دستگیر شدند و به اصطلاح این فریب خوردگان رو میخواهند که از چنگال قوه قضاییه یا پلیس یا سپاه نجات بدهند. اگر ما این حادثه رو ساخته و پرداخته مخالفان درونی ندانیم و چنان که پاره گفتند و چندان بیراه و نامعقول هم نیست که کودتایی بوده است علیه دولت حسن روحانی و پاره از دولت مردان و سیاست مداران و وزیران کابینه روحانی هم در ابتدا اظهاراتی کردند که موهم همین معنا بود و به نظر می آمد که اونها چنین تحلیلی از حادثه دارند، اگر ما این قصه رو و این تحلیل رو جدی نگیریم، گرچه به نظر من نمی توانیم 100% هم اون رو مردود بدانیم، چون به اصطلاح it makes sense، ولی به فرض که اون رو فرو بنهیم و کنار بگذاریم، اونگاه باید بیندیشیم که چگونه می شود که در کشور ما چنین حادثه‌ای رخ می دهد و چگونه می توان اون رو تحلیل کرد و در مقابل او چه ایستاری، چه پوزیشنی، چه موضع و موقفی باید داشت و برای آینده آن چه فکری باید کرد و علل خصوص برای ما که خارج نشینیم، برای ما که نظری داریم به حوادث داخل و دشمن نیستیم بلکه دلسوزیم و دلسوختگانیم، چه اقدامی و چه خدمتی میتوان کرد که ناگهان کشور در کام بی‌نظمی و گسیختگی فرو نرود و خدای نکرده اتفاقی نیفتد که موجب شادی دشمنان شود و دست اونها رو در دخالت در کشور و برهم زدن بیشتر اوضاع باز بکند. مسئله این است، همه ما درد دل داریم، همه ما شکایت داریم، همه ما به تفاریق از ناکامی ها و از نقصان ها با خبریم، اما چنین اتفاقاتی ما رو بیشتر به خود می آورد و لذا خوب است که درباره او بیندیشیم. من پاره ای از نکاتی رو که به نظر خودم رسیده اینجا خدمت شما عرض می کنم، اون هم بر سبیل مقدمه برای این که از کنار این حادثه بی عنایت و بی توجه عبور نکرده باشیم. ملاحظه کنید کشور ما به هر حال اشکالاتی داره و این اشکالات رو ظرف 40 سال است که هم دوستان میگوین و هم دشمنان. به دشمنان فعلا کاری نداریم، اما دوستان فراوان گفتن، کسانی که در درون کشورن، کسانی که بیرون کشورن، کسانی که به اصطلاح اصلاح طلبن، کسانی که بیطرفن، کسانی که رانده شدگان درگاه حکومتن، اینا همشون وقتی که نظر میکنن خب در این بنا و در دیوار این ساختمان حکومتی شکاف های بسیار میبینن و همین شکاف هاست که نشان میدهد که معماری درستی صورت نگرفته است. حکایتی رو ما میخواندیم در کتاب های دبستانیمون که درویشی خانه خریده بود، خانه ارزانی که فرسودگی ها داشت و در و دیوار قدیمی بود، و اما این جناب درویش به جای اینکه اقدامی بکنه برای تعمیر اساسی این خانه، هر شب می نشست روبروی دیوارها و سقف و در و پنجره و با تضرع می گفت که من می دونم که شما روزی فرو خواهید ریخت، اما تو را خدا به من بگید که کی می خواهد فرو بریزید، که من که اینجا زندگی می کنم، همسر من، فرزندان من، ما غافلگیر نشیم و راه فراری داشته باشیم. تا پس از مدت ها که تضرع کرد، ناگهان شبی سقف فرو ریخت فرزندانش رفتن، خودش مجروح شد، اونگاه نشست و با از در و دیوار گله کرد، گفت من سالها گریستم، تضرع کردم، التماس کردم، چرا به من خبر ندادی؟ اینجا بود که دیوار به صدا در آمد. گفت چرا خبر ندادی؟ من هر چند ماه یک باری دهانمو باز میکردم که به تو بگم این سوی دیوار ترک میخورد، اون بالای سقف شکاف میخورد. خب اینا دهن من بود، اما تو میمد اینا رو با گل میگرفتی، با گچ پر میکرد. من دیگه چجوری به تو بگم؟ دهن منو بستی، منو خفه کردی، ولذا دیگه ناگهان من ریختم. من عین این ماجرا رو در کشور خودمون میبینم. متاسفانه یه عیبهای اساسی در این در دیوار این حکومت و این جامعه وجود داره. اما این حکومت به جای این که تعمیر اساسی کند این بنا رو، کاری که میکند این دهنها رو میبنده، این روزنها و رخنهایی که از اونها باید بانگ اعتراض بیرون بیاد اونها رو میگیره و صداها رو خاموش میکنه، لذا صدایی به گوشش نمیرسه. و اگر یه روزی خدای نکرده ناگهان فرو ریخت، نباید عیب رو بر جامعه نهاد، عیب رو بر اون معماران ناتوان و ناکاردانی باید نهاد که به جای تعمیر اساسی به اون اقدامات ناسواب مقطعی دست میزنن و به طور موقت میخواهن که دلها رو راضی کنن و چشمها و دهنها رو ببندن. ببینید عیوب مملکت ما یک دست عیوب جوهری و ذاتیست، یک دست هم عیوب عرضیه. مردم ما دو دستن، یه دست اونهایی که عیوب عرضی و فرعی و ظاهری رو میبینن، یه دست اونهایی که عیوب ذاتی رو میبینن. حکومتگران ما، روحانیان ما در حکومتشون هیچ عیب ذاتی نمیبینن، معتقدن اگر هم عیوبی هست عیوب عرضی است، یعنی در هر حکومتی پدید میاد و پاره از اونها هم ساخت و پرداخت دشمنانه، لذا علل عموم نسبت به دشمنان میدن. من فکر میکنم که این همون بستن دهانه هاست و نشنیدن صداها، اینکه هر چه رخ میدهد ما به بیگانگان نسبت بدهیم خود رو به نشنیدن زدن است و راه رو برای فهمیدن بستن و خود رو به اسخیشتن سلب مسئولیت کردن. بنا رو بر این بگذاریم که عیب یعنی این مشکلات رو دشمنان پدید نمی آورن، بنا رو بر این بگذاریم که مملکت و مردم دهانه های لازم رو برای اعتراض و برای بازگفتن مشکلات خودشون ندارن و لذا فرصت های این چنینی که پدید میاد ناگهان بیرون میان و به این شکل اعتراض آمیز و گاهی اقتشاش آمیز خواسته های خودشون رو ابراز میکنن. اما این خواسته ها چیه؟ مردم عادی خواسته های معیشتی دارن، یعنی اگر حکومت کارآمد نباشه، اقتصاد مردم رو سامان نده، بیکاری رو، تورم رو، تهیدستی رو، حاشیه نشینی رو، بی‌عدالتی رو از بین نبره، البته که اینها موجب شکایت و گله مردم میشه و وقتی که هیچ دستگاهی نیست که به او پناه ببرند و همون دستگاهی که باید پناهگاه مردم باشه به فساد آلوده باشه، همون نمکی که باید گند زدائی کنه خودش گندیده باشه، وقت در اون صورت جز خیابانها جایی باقی نمیماند برای فریاد برآوردن و جز خیزش و شورش راهی و مکانیزمی برقرار نمیماند. مردم ایژوکیتر تحصیل کرده اینها مشکل تئوریک با این حکومت دارن، علاوه بر مشکلات معیشتی یعنی دشواری های زندگانی برای همه است. اگر بیکاری است، اگر گرانی است، اگر بی‌عدالتی است، برای همه است. اما مشکلات تئوریک هم برای خودش مشکلی است و مشکلات تئوریک یعنی شما بنیان یک حکومتی رو قبول نداشته باشید، یعنی شما اساس این نظام رو براتون دفاع پذیر نباشه، مبتنی بر عدالت نباشه، در کانستیتوشن، در قانون اساسی چیزهای آمده باشد که عقل زمانه اون رو نمیپذیرند. وقت در این صورت این مشکلات دیگه لاینحل خواهد بود، مگر اینکه یک اتفاق بزرگی بیفته و یک تغییرات و اصلاحات بنیانی صورت بگیره. من میخوام بگم در کشور ما متاسفانه هر دو نوع نقیصه پدید آمده است و این دوتا داره دست به دست هم میده و ناراضیان همه جا رو پر کرده اند، الا البته پاره از افراد که خب نزدیکان حکومت هم بنفیشری هم منتفع هم وستد اینترست دارن، بالاخره منافعی دارن که با منافع اون دیگران مشترک هست که اینا هم نسبتاً کم نیستن، ولی میتوان اندیشید که از تعداد اونها هم به تدریج کاسته میشن. حکومت هم از عقل جمعی مردم استفاده نمی کند، متاسفانه راه رو بر خودش بسته است. من در نامه‌ای که به آقای خامنه‌ای نوشتم گفتم که این مطبوعات و رسانه‌های ما ریه‌های جامعه هستند. جامعه با اینها نفس می‌کشد، اکسیژن فرو می‌برد. شما این ریه‌ها رو نبندید. در این حال اینها دهانه‌های جامعه هستند. اینها صدای مردم رو به شما می‌رسانند. این دهانه‌ها رو نبندید. اما وقتی که بسته شد دیگه اونها خودشون رو از قبول مردم محروم میکنن و کردن. البته به ظاهر ادوایزرهایی دارن، مشاورینی دارن و بولتن نویسهایی دارن. ما میدونیم البته به اینها چگونه خبرهایی رو میرسونن و تحلیلها بر چه مبانی و مبادی صورت میگیره. این اتفاقات که میافته و علامت این است که بیخبریها چنان انباشته شده است که راه عاقلانه پیشگیری از اونها یافته نشده است و بنابراین رخ میدهد. حالا این جور اعتراضات همه جا رخ میده. ما در آمریکا وال استریت اعتراضات وال استریت داشتیم یکی دو سال پیش. اتفاقا رهبر جمهوری اسلامی بر مبنای این اعتراض وال استریت گفت اینا نشان میدهد که آمریکا در حال زوال است. خب ببینید ما این داوری ها رو وقتی که میبینیم خب بر خودمونم باید در حال تطبیق کنیم دیگه. آیا واقعا این نظام در حال زوال است؟ اونی که مهمه مواجهه با این اعتراضات که چگونه صورت میگیره و مبانی این مواجهه ها چگونه است، استفاده از عقول مردم. اینجا روزنامه ها، جرائد و فراوان به میدان آمدن در دفاع از این اعتراض، در توضیحش، در قانع کردن مردم، در قانع کردن حکومت که چگونه با اونها رفتار بکنن. در ایران این دهانه ها هم بسته است. در ضمن این چند روزی که اعتراضات بود صدا و سیما تصمیم گرفته بود که مطلقا خبری منتشر نکنه. آخه این چه معنی داره؟ و تمام صحنه رو گذاشته بود به دست رسانه های خارجی که مردم رو تغذیه کنن. بعد متوجه شد که اون هم درست نیست، اونا رو هم بس. خب اینا فقط بلدن درها رو ببندن. خب این چه شیوه حکمرانیست؟ این چه شیوه مواجهه با یه قومیست که تشنه دانستنند و این اطلاعات میتواند اونها را از این سو به اون سو بکنند. ببینید این اعتراضاتی که برخاست و گله ها و شکایت هایی که مردم داشتن از انحرافاتش که بگذاریم، خب عمدش از بی‌عدالتی بود، عمدش از ضیق معیشت بود و عمدش این بود که 40 سال نتونستن حرف خودشونو بزنن، به گوش حاکمان برسونن، مجبورن که اینجوری حرف بزنن. تو دانشگاه ها نمیتونن، توی خیابون ها نمیتونن، توی مطبوعات نمیتونن، توی صدا و سیما نمیتونن، پس کجا باید حرفشون رو بزنن؟ این حرف هم حرف های مشکلی نیست. حکومت باید بدون مردم از چه چیزی رنج میبرن. با همه این احوال هم رو هم از مردم دریغ میدارن و ناگزیر این اتفاقات میفته. من به شما عرض میکنم که دو تا عیب عمده داره این نظام ما که عیب ذاتی هست. این عیوب دیگه عیوب فرعیست. یکیش استبداده. این استبداد تا رخت نبنده همین آش است و همین کاس. ما 100 ساله این همیشه در تاریخ ما استبداد بوده، اما از دوران مشروطه به این طرف که انتظار رفع استبداد داشتیم این اتفاق نیفتاد و متاسفانه در دوره جمهوری اسلامی هم تشدید شد. من همیشه میگفتم که شاه و رضا شاه و شاهان قاجار و گذشتگان اینها استبداد ورزیدن رو حق خودشون میدونستن، این آقایون امروزی استبداد ورزیدن رو تکلیف خودشون میدونن و این بدتر از اون، اینا معتقدن که خدا ازشون خواسته، دین از اینها خواسته است که اینا استبداد بورزن و اگر نورزن به تکلیف دینی خودشون عمل نکردن، لابد نزد خداوند مؤاخذن، مسئولن و باید تحمیل کنن و این نام تحمیل رو گذاشتن هدایت مردم. این یکی از اون عیوب اصلی است و این حکومت تئوری برای نفی استبداد ندارد، یعنی این ایراد ذاتی است، بر چیزی، بر اندیشه‌ای بنا شده است که از اون اندیشه قطعاً استبداد بیرون میاد، از توش عدالت بیرون نمیاد، دموکراسی بیرون نمیاد، آزادی بیرون نمیاد، نمیاد. تئوری که این حضرات با اون تئوری کار میکنن و در پس ذهن اونهاست اینه. من یه بار این رو نقل کردم براتون، یکی از دوستان من میگفت بعد از انتخاباتی که در اون تقلب کرده بودند و چند نفر رو در مجلس جا به جا کرده بودند و نام بعضی ها رو شورای نگهبان حذف کرده بود و اجازه شرکت در انتخابات نداده بود، میگفت رفتم پیش یکی از فقهای شورای نگهبان، گفتم من روز قیامت شکایت شما رو به پیامبر اسلام میکنم که اینجور منو از حقم محروم کردید. گفت من خیالت راحت کنم، پیغمبر اسلام هیچ عقیده‌ای و آزادی نداشت. این اعتقاد فقهای شورای نگهبان این جوک نیست، این واقعیته، یعنی معتقد این دینی، این شناختی که از پیغمبر داره توش یک نکته، یک ذره از آزادی وجود نداره. حالا این که حقیقتاً چنین هست یا نیست من کاری ندارم، ما به ذهنیت این کسانی که حاکمن بر سر ما و شما نظر میکنن، همین فقیهان سالخورده شورای نگهبان، همین فقیهان سالخورده مجلس خبرگان، اینها تمامشون از چنین ذهنیتی برخوردارن، ذهنیت این چنین، ذهنیت فقهی، فقهی که متضمن انواع و اصناف تبعیزه و اینا این تبعیزها رو عین عدالت میدونن، هیچ منافی با عدالت نمیدونن. خب اینا رو در قانون اساسی هم آوردن و وفق او هم عمل میکنن و شما هم اگر اعتراضی بکنید میگن خب اجرای بی تنازع قانون اساسی مقتضی همین رفتارهاییست که از ما سر میزنه. این یکی از مهمترین مشکلات ماست. هرچه هم ما فریاد بکنیم، اگر فریاد ما به نفی استبداد معطوف نباشد، همچنان به یک اصل امر فرعی ما پرداخته ایم. امر اصلی این است. من از اصلاح طلبان کشورمون تعجب میکنم، پاره از این عزیزان دوستان نزدیک منن، من به اونها حقیقتا ارادت دارم، مثل آقای تاج‌زاده، آقای حجاریان، اخیراً بیانیه‌ای دادن و در این بیانیه آورده بودند که اعتراضات به حق است، حکومت باید گوش شنوا داشته باشه، در این حال اقتشاشات ناحق است، در این حال نکته نیکوی رو گفته بودند که نسبت دادن این اعتراضات به دست‌های خارجی اهانت به ملت ماست. اینها خب سخنان نیکویی بود و واقعا هم همینطور اهانت به ملت، ولی انتظار بیشتری از این اصلاح طلبان، اونا باید جهت بدن به شعارهای مردم، اونها باید به اونها بگوین که خواسته ای رو که باید طالب باشید از حکومت چیست، درد اصلی ما هممون در کجاست، در این که باید اعتراض کرد قبول، به چه چیز اصلی باید اعتراض کرد. میشه یه روز به گرانی نان اعتراض کرد، یه روز به گرانی قیمت برق یا گاز یا هرچه که اینها هم غلط نیست، اما نشانگیری باید درست باشه که اگر فرصتی به دست آمد آدمی بدونه که چه میخواد و این تیر رو به کدام سو و به کدام هدف پرتاب میکنه تا نتیجه مطلوبی به دست بیاد. البته اصلاح طلبان ما هم محظورات خودشون رو دارن، ما اینجا نشستیم و نمیتونیم از اونها کاری رو که نمیتونن طلب کنیم. در این حال اگر قرار بر این است که اصلاحی صورت بگیره و خدای نکرده این اعتراضات به بیراه نره، علی حال قومی باید ریسکی بکنن، باید خطرپذیری بکنن. حکومت ما البته گفته است، اعلام کرده است که اشتباهات شاه رو تکرار نخواهد کرد و اشتباه شاه این بود که لای در رو قدری باز کرد و در یک حکومت دیکتاتوری لای در رو شما اندکی باز بکنی، طوفان در رو می شکند و به درون میاد و اینها نمیخوان اشتباه شاه رو تکرار کنن، ولی تکرار کردن. اشتباه شاه این نبود که در اواخر عمل لای در رو باز کرد، اشتباهش این بود که از ابتدا دیکتاتوری رو آغاز کرد و دیکتاتوری نهایتاً به یک چنین سرانجامی خواهد رسید که حتی برای اصلاح فرصتی نیست و هر کمترین اصلاحی به یک انقلاب متأسفانه منتهی خواهد شد. ما یه مشکل دیگه هم داریم در کشور که مشکل فرهنگی است. یعنی به نظر من علارغم اینکه بانک حاکمان ما گوش فلک رو کر کرده است که به علم و به فرهنگ و به غیره میرسد، حقیقتاً نرخ مدرک ها رو اونقدر ارزان کرده اند و دانشگاه ها رو اونقدر در چنگال و در قبضه قدرت گرفتن و مجال دادن به مجیزگویان و مدداهان که پیش بیفتن و متفکران رو پس بزنن که مملکت رو باقیم از فکر خالی کردن. خب یک نظام احتیاج به فکر داره، احتیاج به این داره که متفکران یاریش بکنن. اگر کنار بنشینن و فقط این مدعیان در صحنه باشن، متاسفانه میبازن و دستشون تهی خواهد ماند. این هم اتفاق است که در کشور ماست. شب و روز دکترا تولید میکنن، دانشجویان این ور و اون ور سطح توقعات رو بالا میبرن، اما دریغ از پروردن یک متفکر. اینا به هر حال مشکلات اصلی ماست. من فکر نمی کنم که مشکلات کشور ما چنان باشه که لاینحل باشه، اما وقتی ما راه ها رو بستیم خب ناگزیر لاینحل خواهد بود. من خدمت شما عرض بکنم دوای درد کشور ما از حکومتگران که در دست اونها نیست، اونها خودشون پارت آف ده پرابلم، اونها خودشون پرابلم هست، اونا را نمیشه ازشون توقع داشت که مشکلات رو حل کنن. کسانی که ادنا نسبتی با حکومت دارن، حتی اصلاح طلبان و حکومتی، به گمان من اینها هم به دلیل وستد اینترستی که دارن قدرت حل مشکلات ندارن. هم ریسک خیلی بالاست، هم اونا نمیخوان ریسک بکنن و بنابراین میتونن به یه نصیحت‌های ساده‌ای در همین حد بسنده کنن که اونم درد رو دوا نمیکنه، مرهمی بر زخم نیست. اگر گروه ها، سندیکا ها، انجمن ها، مجمع های مستقل، یعنی یک خط سومی تشکیل بشود و اینا تا حدی خطر رو به جان بپذیرن و اینا بتوانن اندیشه تازه تو جامعه بریزن، اندیشه‌ای که فارغ است از مصالح و منافع دولتی و دلیرانه بیاندیشن و دلیرانه مردم رو خبر بکنن، شاید بتوان یه آینده نیمه روشنی رو گمان زد. و الا اوضاع چنان قفل شده به نظر میرسه که چنان که قبلا گفتم آدمی رو به یأس میکشانه. اما خب البته یأس شایسته نیست، باید امید داشت، باید به آینده روشن اندیشید و اون چرا که بالاخره هدف اصلیست باید مد نظر گرفت. من اگر در ایران بودم و الله در این اعتراضات شرکت میکردم، برای اینکه این اعتراضات حق ماست، حق همه ماست. حالا اگر کسانی میخوان به انحرافون رو بکشانن، خب باید جلو اونها رو گرفت. من تعجب میکنم از اینکه دوستان اصلاح طلب ما یا دیگران اینها کنار نشستن تماشا کردن و اون هم پس از مدتها فقط به دادن یه بیانیه اکتفا کردن. کافی نیست. حالا هم خیلی عجیبه که آقای روحانی و دوستان میگن که بعد یه محلهایی رو بگذاریم که مردم برن اونجا اعتراض بکنن. من واقعا نمیدونم بگریم بخندم. آخه مگه اعتراض کردن سیگار کشیدن توی فرودگاه ها دیدین اتاقای روی محوطه‌های رو گذاشتن، گفتن که این میخواد سیگار بکشه بره اونجا که دودش به دیگران نرسه. آقا اعتراض اینه. شماها خب اگه میخواستید همین دانشگاه ها را آزاد بذارید، در اونها اعتراض صورت بگیره، اینا که هست، اینا که بود. یعنی چی که یه اتاقایی نمیدونم یه مساجدی مراکزی اینا رو بذاریم مردم اینه برن اونجا چی کار بکنن، مثلا برای خودشون یه داد بکشن، فریاد بکشن، یه چیزی، بعدم صلوات بفرستن بیان بیرون، بعدم 50 تا دوربین اینجا اونجا بذارید که عکس همه رو بگیره و صدای همه رو ضبط بکنید. این چه اعتراضگر، این چه معنا داره؟ یعنی حقیقتا ندیدن مسئله است، گم کردن راه، مسخره کردن امر، و بعدش هم معلومه که سرهمبندیه، یعنی کنار هم یه چیزی گفتن و از مسئله گذشتن و فعلا شب و روز کردن، روز و شب کردن تا فردا هم خدا کریمه ببینیم که اتفاق تازه میفته، و اینا خب حل بنیادی نیست. دلسوزان این مملکت حقیقتا باید بیاندیشن، ما بیاندیشیم به زندانیانی که در این کشور هستن، بیاندیشیم به بیکاران، بیاندیشیم به کسانی که مجبور به ترک وطن شدن، بیاندیشیم به وضع معیشت تنگی که بسیاری از هموطنان ما دارند، قصه بیاندیشیم به کسانی که طالب علمن اما علم حقیقی گیرشون نمیاد. من اینقدر ایمیل برام میاد که ما میخوایم یه چیزی بفهمیم، یه چیزی یاد بگیریم، اما تو این دانشگاه ها، تو این کلاس ها این چیزا رو یاد نمیگیریم. استاد ما یه درمیون میاد سر کلاس، وقتی هم که میاد درس درستی به ما نمیده. همین علوم انسانی اسلامی به اصطلاح که آمده و بر سر علوم انسانی میکوبه، همین موجب شده است که همون علوم انسانی نیم بد پیشین هم به درستی تدریس نشود. ضعف فرهنگ، شما ضعف قوت نظامی داشته باشید اما علمتون سطحش پایین باشه، راه به جایی نمیبره. خیلی ما مشکلات داریم حقیقتش، ناامیدم نباید باشیم. اینجا هم حرف ما این است، هم به اصلاح طلبان، هم به روشنفکران، هم به حکومتگرانی که هنوز دل و وجدان بیداری دارن که صدای مردم بشنون و اجازه بدهن که صداشون رو بلندتر و رساتر به گوش اونها برسانن. اگر واقعا روشنفکران ما، اصلاح طلبان ما دائما از سوریه ای شدن مملکت میهراسند و اینکه احتیاط میکنند و احتراز میکنند و پاشون رو دنه اعتراضات نمیذارن، میگن مبادا مملکت مثل سوریه بشه، مثل لیبی بشه که مسئولیت و مظلمش رو آسمان ها نمیتونن بکشن. همه ما میترسیم، اما اعتراضات کور ممکنه به اینجاها بیانجامه، اما اگر اعتراضات رهبری داشته باشه، شعار مناسب داشته باشه، نه اینطوری نمیشه. اگر اینایی که در درون مملکتند و دل سوزند، همین اصلاح طلبان، اینا شعار درست مطرح کنن، چنان اعتماد مردم رو جلب کنن که بتونن رهبری این اعتراضات رو به عهده بگیرن، من خطابم به آقای خاتمی است، خطابم به دوستان دیگر است، اینا اگر ریسک کنن و رهبری این اعتراضات رو به عهده بگیرن، این اعتراضات بیراهه نخواهد رفت. اینها اعتراضات مفید و سودمند خواهد شد، به کار حکومتگران خواهد، نمیذاره مملکت به دست دشمنان بیفته، نمیذاره اوضاع ما سوریه‌ای بشه، اون خوف و هراس رو کنار میزنه. و البته حکومتی که باد کاشته طوفان رو خواهد کرد، در این اعتراضات خیلی چیزها مورد سوال قرار خواهد گرفت و عیوبی که نهفته است و اون رو نهان کردن آشکار خواهد شد. یک چنین ریسکی در کار، به همین دلیل اونها اشتباه شاه رو به قول خودشون نمیتونن و نمیخوان که تکرار کنن. اما این طرف هم نباید ترس داشته باشه از اینکه به کمترین سخنی، به کمترین بانگی، یک مرتبه هیولای سوری شدن بر سر ما خراب بشود. میشود با مختصر تدبیری، با مختصر ریسک پذیری این دشواری ها رو هضم کرد. مهمترینش هم این استش که حکومت رو وادار کنن که از عقلای قوم که کنار زده شده اند، به اونها اجازه حرف زدن و اجازه رهبری این حرکات اعتراض‌آمیز رو نداده اند، اینها به میدان بیان، یک صدای سومی پدید بیاد. ببینید این حکومت نشان داده است که تواناییش همینه، بیشتر از این نیست. به او نمیتوان خطاب کرد که خودتو اصلاح کن، بیا حرف مردم گوش کن، نمیکنه. اونا از نردبانی بالا رفتن که پایه های نردبان شکسته، خودشون شکستن، پایین نمیتونن بیان. راه حل رو از یه جای دیگری، از یه گروه مستقلی باید آغاز کرد. امیدواریم که این سخنان گوش شنوایی پیدا کنه، امیدواریم که روی آینده روشنی رو برای کشورمون ببینیم و امیدواریم که پس از این به جای گفتن این سخنان دور هم جمع بشیم و به راه حل‌ها بیاندیشیم و شادمان باشیم از اینکه راه حل‌ها داره جواب میده و این کشتی رو که در گل لنگر افتاده بیرون، لنگر انداخته بیرون میآورد و دوباره روانه آب‌های سعادت می‌کند. خب سخن مقدماتی من که خیلی هم مقدماتی نبود اینجا به پایان میرسد و بخشی هم در باب سلوک دیندارانه سخن بگویم. این که گفتم سخنان مقدمه من مربوط میشود به بحث امروزین ما از اینجا یه عده اشکال این مملکت رو در اسلامی بودنش میدانند، اشکال حکومت رو در اسلامی بودنش میدانند و فکر میکنن اگر نفی دینی دین و اسلام رو کنن اونگاه مملکت آباد خواهد شد. این موضع‌گیری به شدت نادرستی است، بسیار ناآگاهانه است و به اصطلاح امروز خیلی هم ایدئولوژیک است، یعنی بدون اندیشه و با مبتنی بر محض عاطفه. ببینید استبداد استبداد فرق نمی‌کنه، استبداد دینی یا استبداد غیر دینی، اونی که مهمه استبداد است. و فکر نکنید اگر دین رو ما از حکومت یا از جامعه حذف کنیم خود به خود آزادی میاد، دموکراسی میاد، عدالت میاد. نه، این حرفا نیست. ما نظام شاهی داشتیم، نظام استبدادی بود، کمونیست ها نظام غیر دینی داشتن، نظام استبدادی بود. خیلی از کشورها در جهان الان نظام های استبدادی دارن که نه چندان ادعای دیانت دارن، نه چندان ادعای سوسیالیست دارن. استبداد یه خصلتیه که بنیان خاصی داره و نمیتوان اون رو لزوماً به دین نسبت داد. ولی بله، بعضیا به نام دین استبداد می‌ورزن، به نام دین دیکتاتوری میکنن، این درسته. این حربه دینی رو باید از دست اونها گرفت، این ماسک کاذبی رو و غلط اندازی رو که بس صورتشون زدن باید درید و باید اون ریشه رو نشون داد که چگونه عده‌ای سوار بر مرکب دین میخواهن خودخواهانه و خودکامانه بتازند و گناهش رو یا مسئولیت استبداد ورزیشون رو به گردن دیانت بگذارن. ولی ما در خود ایران گروه های زیادی داشتیم و داریم، اینا مردمان مسلمان بودن، متشرع بودن، سابقه زندگی پاکشون نشان میداد که آدمیان بسیار درستکاری هستند، در این حال دموکرات منش بودند، در این حال میخواستن تحفه آزادی رو برای مردم بیاورند. مگه نهضت آزادی نبود؟ مگر گروه های دیگری که نزدیک به اونها بودند، ملی مذهبی ها؟ اینا بالاخره چهره های درخشان هستند، آدمیان پاکی بودند. اما یکی پس از دیگری در اثر پیشرفت استبداد حذف شدند، کنار رفتند، به زندان افتادند. دیگه هم الان بقایاشون یه پیر مردان محترمی که پاشون لبه گوره چیزی باقی نمانده از اونها و صحنه رو خالی کردن، یعنی خالی شد برای اونهایی که طالب مرگ اینها و حذف اینها بودن. این چنین نیست که ما گمان کنیم که اگر اسلام سر کار بیاد لزوماً استبداد میاد. نه، میتواند بیاد، میتوان به نام دین استبداد هم ورزید، همچنان که میتوان از طریق دین دموکراسی هم ورزید. همچنان که اگر ما میتونیم با یک ابزاری، ابزار توانایی به نام دین استبداد بورزیم، میتوانیم با او تحفه های دیگری هم برای مردم خودمون بیاریم. منتها این تئوری پردازی میخواد، این شفقت بر خلق میخواد. قومی که فقط میخوان خاجگی کنن، سروری کنن و نسبت به اونها مردم اطاعت و ارادت بورزن، البته اینا طالب آزادی نیستن. قومی که در تعلیماتی که دیدن یک کلمه از آزادی، از حقوق بشر نبوده است، یعنی تو فقهی که خوندن، تو فقهی که آموختن، خب اینا نمیتونن، اینا نمیتوانن معلمان این شیوه باشن، نمیتوانن به دیگران این رو بیاموزن یا خودشون در عمل پیشه خود بکنن، نمیتوانن. این رو از جای دیگه باید جست، در جای دیگه باید دید. در همین کشور ما الان در کتاب‌های درسیمون یک کلمه از حقوق بشر نمی‌نویسن. ما دانش آموزانمون که یه روزی یک نظام ایژوکیشن درست و مملکت ما مستقر شد، ما از کودکی، از دبستان، از دبیرستان باید به جوانان، نوجوانان خودمون مفهوم حقوق بشر یاد بدیم. این مفهومی که وجود نداره الان توی فقه ما، تو حوزه های ما که وجود نداره، تو مدارس هم یاد نمیدن. خب اینا باید رفته رفته آموزش داده بشود، مردم با این مفاهیم آشنا بشن تا طلبکار حکومت بشن، تا مطالبه محور بشن، تا بتونن از اونا اینها رو بخوان. این که گفتم صحبت ما در همین حدوده با نفی اسلام ما به جایی نمیرسیم. اتفاقا ما سوار همین مرکب باید بشیم. چپهایی که ضد دینن تو کشور ما جایی ندارن، اینو خودشون هم میدونن، ما هم میدونیم. ما هم از دین نمیخوایم استفاده یه ابزاری بکنیم. ما میگیم یه حقیقتی با یک پتانسیل قوی در این کشور هست که دل کثیری از مردم رو برده، زندگیشون رو بر اساس او نهادن، فرزندانشون رو در این مکتب تربیت میکنن و حاضرن جانشون و مالشون رو نثار این مکتب کنن. یک چنین پتانسیلی کجا وجود داره؟ از این پتانسیل البته روحانیت استفاده کرد و با کمال تأسف سوء استفاده کرد. می شود از اینها حسن استفاده کرد. یک دین حد اقلی رو به مردم آموزش داد و اونها به حقوقشون آشنا کرد و به دنبال او راه رو برای پیشرفت‌های بعدی هم گشود. ببینید ما یه طایفه هستیم که به هر حال اینو میدونیم که بلافاصله انگ غربی بودن و اینها به ما زده میشه. نه، ما برامون خیلی آشکار است. ما نه با استبداد دینی هیچ همگرایی داریم، همسویی داریم، و نه با استبدادهای نوع دیگری که به نامهای دیگری در جهان هست. لذا تکلیف ماها روشن است و وقتانه سخنانی که تا حالا گفته شده است از طرف ما و دوستان ما چنان بوده است که اون شبه ها رو از بین برده است و بنابراین برای نفی ناامیدی باید همین راهی رو که داشتیم ادامه بدیم و انشالله حکومت رو اکانتبل کنیم، یعنی پاسخگو کنیم، و با این پاسخگو کردن خورده خورده این دیوارهای ستبر استبداد رو فرو بشکنیم. خب می گفتم که در قصه سلوک دیندارانه رسیده بودیم به هیومانیزم، در انسانگرایی و انسانمداری و ایمان به انسان، انشالله دوستان در خاطر دارن. و یکی از نکاتی که آوردم این بود که مسئله حقوق و مطالبه حقوق بشر از فراورده های هومانیزم بود. یعنی آدمی وقتی که به خیشتن پرداخت و قدر خود رو دانست و به این نتیجه مهم رسید که او در این جهان نیت دارد و حتی در مورد قدر خود مبالغه کرد و خود رو برتر از همه چیز نشان، به یکی از نکته ها که رسید و اون رو برجسته کرد عبارت بود از مسئله حقوق. و این سخنی است که خب من بارها گفتم که از دوره رنسانس به این سو یک انسان تازه‌ای متولد شد به نام انسان محق، در مقابل انسان مکلف که انسان پیش از رنسانس و پری مدرن بود. نه اینکه اشاره کرده بودم براتون، نه اینکه مفهوم حق در گذشته وجود نداشت. اونچه که مهم بود این است که این مفهوم غلبه نداشت، آدمی خود رو با او تعریف نمی کرد. اونچه که مهم است این است که مفهوم حق طبیعی وجود نداشت، حق این الی نبالدنی، حقوقی که جدایی ناپذیر و سلب ناشدنی از انسانن، وجود نداشت. و اونچه که غلبه مطلق داشت مفهوم تکلیف بود. خب این ورق برگشت که این معلول امور بسیار بود و قصه حقوق طبیعی مطرح شد و انسان به حقوق خودش رفته رفته آشناتر و متوجهتر شد و کوشید که اونها رو در عمل محقق بکنه. بر مبنای این بینش جدید و تولد انسان محق، دو چیز خصوصا تأثیر بسیار پذیرفتند، یکی اخلاق و دیگری سیاست. البته وجوه دیگر امر رو هم میتوان مطرح کرد. اشاره کردم که یکی از معضل‌ترین و مهمترین مسائل روزگار ما تعارض حق و اخلاق است، که اینها چگونه در کنار هم می‌نشینند و یا چگونه در مواجهه با یکدیگر غالب یا مغلوب می‌شوند. اشاره کردم که فی المثل قصه همجنسگرایی در روزگار ما یکی از موارد و مصادیق مشخص تعارض اخلاق و حق است. خب پیشینیان و تفکر سنتی گوید که همجنسگرایی نارواست و غیر اخلاقی است و یک رذیلت است به هر شکلی که مخواد باشه، علی رغم اینکه در گذشته ها در خود جوامع اسلامی اینها رواج داشته، ولی هیچ کسی بر روی اونها صحه نمی نهاده و اونها را اخلاقا روا نمی شمرده است. اما در جهان جدید کاری به اخلاقی بودن و غیر اخلاقی بودنش ندارن، از دریچه حق وارد می شوند که این حق آدمیان است، حق کسانی است که گرایش های همجنسگرایانه دارن که چنان زندگی کنند ولو اینکه دیگران نپسندند. و لذا ما با تعارضی به نام تعارض حق و اخلاق روبرو می شویم و این نمونه های بسیار داره. در مسائل دیگر، نه فقط در قصه همجنسگرایی، در مسئله همسرگزینی، در امروز در جوامع آمریکایی و تحت نظام حقوق بشر، اینکه مثلا یک خانومی علارغمی که شوهر داره با یه مرد دیگه هم رابطه داشته باشه، یا یه مردی که همسر داره با یه خانم دیگری هم رابطه داشته باشه، ممکنه اینا را اخلاقا زشت بدونن، اما براش هیچ مجازاتی مقرر نکردن، یعنی حق این افراد میدونن. یعنی اگر این کار رو کرد، به حکومت به او تعرضی نمی کند، مؤاخذه‌ای نمی کند، گرچه که جامعه ممکنه اونها را اخلاقا محکوم بکند، علمای اخلاق این کار رو ناسواب بشمارند. همین پورنوگرافی، خب این پورنوگرافی که الان یک ایندستری، یک صنعت بزرگ پولساز شده حقیقتاً و واقعا نمونه بردهداری مدرنه، چنان که برای شما عرض کردم، خب از هر سو بهش نگاه کنید یک کاریست اخلاقا ناروا. ولی خود فیلسوفان اخلاق در روزگار ما اینها در این زمینه ها کتاب ها نوشتن، مقاله ها نوشتن که در یک حدودی اینها رو تجویز میکنن و جلوگیری از اینها رو خلاف و منافی حقوق انسان میدونن. وقتی که یک خانومی میخواد اونجوری زندگی بکنه، وقتی که یه آقایی یه چنین خانومی رو استخدام میکنه و به او پولی پرداخت میکنه برای اینکه جلوی دوربین بیاد و چنین و چنان بکنه، خب این رو جزو حقوق اینها میدونن. کسی که میخواد اینها رو تماشا بکنه، برای اون چنین فیلمایی رو ببینه، اینها رو جزو حقوق رو میدونن. هیچ دلیلی نمیبینن که او رو به اصطلاح منع کنن، گرچه ممکنه کثیری هم باشن که این کارا را اخلاقا ناروا بدونن. خب بدونن تو دلشون، خودشون نکنن، دیگران رو هم نهی کنن، نهی اخلاقی بکنن، جلوی اونا رو هم نمیگیرن، اما جلوی اونایی هم که اون رفتارها و اون کارها رو دارن اونا هم نمیگیرن. این همون تعارض حق و اخلاقه که یکی از مشکلترین مشکلات روزگار ماست و هم حقوقدانان رو و هم اخلاقیون رو حقیقتاً در یک معرکه و یک تنگنای دشواری قرار داده. خب این از کجا سرچشمه میگیره؟ از همون هیومانیزمی که گفتیم و از پدید آمدن قصه حق. من شاید برای شما گفتم ابتدایی که در تواریخ مربوط به نوشته شدن کانستیتوشن آمریکا نوشتن که آقای جفرسون و دیگران که قصه حقوق رو مطرح کردن و در اساس قانون اساسی آمریکا اون رو نهادند، جفرسون گفت این حق که باز پاش باز شد به کانستیتوشن انتظار هر چیزی رو داشته باشه. اون موقع در مخیل اینا نمی گنجید که زنان فی المثل بخوان کاندیدا برای ریاست جمهوری بشن، به منزله یک امر بسیار غریب، بسیار بعید. جفرسون گفته بود انتظار داشته باشید که روزی مسلمان ها بیان رئیس جمهور آمریکا باشن، اینقدر بعید به نظر می رسید براشون. ولی گفت وقتی اسم حق رو ما آوردیم دیگه از اینا نمیتونیم جلوگیری کنیم. زنان که هیچی، یهودیان که هیچی، مسیحیان کشورمون که هیچی، سیاهان که هیچی، مسلمان هم ممکنه میاد رئیس جمهور ما بشه. واقعا درست هم هست. یعنی شما همین که گفتی آدمیان حق دارن دیگه اون سرش ناپیداست. خب این همین بود که راه داد به همجنسگرایان، راه داد به همه چیزا دیگه. کلمه حق که اومد وسط، اینا از توش اومد بیرون. اونایی که این مفهوم حق رو اختراع کردن نمی‌رسن در چه صندوقی رو دارن باز میکنن و از توی این چه جونورایی میاد بیرون. بعضیشون خیلی زیبا، عالی، خوشگل، بعضیام چه مارا عقربایی، اما همه با هم اومدن بیرون. آب شور و شیرین از این چشمه زد بیرون و همینطور جاری است در فرانسه که همین حقوق بشرشون شاید 2-3 سال قبل از آمریکا نوشته شد و آمریکایی هم از اونها بخشایش رو گرفتن. اونها هم همینطور، اونها وقتی که می نوشتن گفتن وای با اینی که ما نوشتیم فردا پروتستان ها میان سر کار. پروتستان ها اون موقع ها بدتر از هر کافری شمرده می شدن. وای پس فردا زنان میان سر کار. اونا هم اینن همین فکر رو داشتن و همین اتفاقات افتاد. البته طول کشید تا جا بیفته و طول کشید تا به وضعیت امروزشون برسه، یعنی دیگه چنان بشود که تبدیل به یک سکولاریزم ستیزگر بشه که اینها بیان و بحث کنن بگن نه تو مدارس هم نمیشه مسلمان ها غذای مختلف بخورن، متفاوت بخورن، باید همین گوشت خوک هم بخورن، چنین و چنان. که خب رفته رفته میبینید که جا به اینجاها رسیده، کار به اینجاها رسیده. یکی در تعارض اخلاق بود با دین، با حق، که مسئله حقوق بشر دندان خودش رو نشون داد، و دومی در عرصه سیاست. در عرصه سیاست البته میتوان گفت که گویا خیرات و برکاتش بیشتر بوده. دموکراسی حکومت حق مدار است، استبداد حکومت تکلیف مدار است. این پارادایم شیفت از تکلیف به حق و غلبه حقوق بر تکالیف در اینجا میتوان گفت مبارک بوده است. ببینید، اولا حکومت کردن بر آدمیان محق، حق مدار، کسانی که مطالبه گرن، کار مشکلی است. آدمیان مطیع حکومت کردن بر آنها کار راحت تری است. کسانی که سر صدا نمی کنن، از شما چیزی نمی خوان، اعتراض نمی کنن و تسلیم فرمان شما هستند. اما کسانی که برای خودشون استقلال قائلن و حرفی دارن و طلبی دارن، خب البته که کار مشکله و شما مگر به خود خشونت بورزید منافی می شود با اصل حق مداری. لذا باید حکومتتون رو یه جوری سامان بدید که این حق مدارها در او راه پیدا کنن، جای رسمی پیدا کنن. قاچاقی اینا مثل همون اتاق اعتراض که آقایون گفتن نرن توی اتاق اعتراض قاچاقی اعتراض کنن. اصلا حرف زدنشون، استقلالشون محور و مبنای جامعه و حکومت باشه. این میشه رایتس پالیتیکس، یعنی حکومت یا سیاست مبتنی بر حقوق و نهاده شده بر شانه و دوش آدمیان حق مدار. از این بود که خب کانستیتوشن نویسی پدید آمد، حکومت های استبدادی قانون اساسی نداشتن و قوانین اساسی در واقع برای نوشتن حقوق مردم بود، به طوری که حاکم رو ملزم کند که به اون حقوق گردن بگذارد و اون قوانین رو در جامعه عملی بکند. نهادهایی هم که در این حکومت‌های دموکراتیک پدید آمد اینها همه بر اساس حقوق آدمیان بود. قانون، من اون نوبت خدمت شما گفتم جناب مستشار الدوله چی؟ یک کتابی نوشت 100 سال پیش تحت عنوان یک کلمه، هنوز مشروطیت هم نیامده بود. اینا روشن فکرانی بودن که کوشش های اینها رفته رفته به یک مطالبه عمومی بدل شد که مردم خواهان عدالت خانه شدن و از دل او مشروطه بیرون آمد. داستانش رو عزیزان همه می دانن. یکی از اون روشن فکران که مدتی هم از قضا در فرانسه زندگی کرده بود، همین آقای یوسف خان مستشار الدوله، در کتابی رو در همین مسائل مربوط به حقوق از فرانسه به فارسی ترجمه کرده بود و غیره، ایشون کتاب مهمی نوشت به نام یک کلمه، کتاب کوچکی هم هست، می توانید پیدا کنید و بخوانید، و خلاصه گفت درمان همه دردهای ما در یک کلمه است، اون یک کلمه مختص است قانون. اون موقع که همه دنبال این میگشتن که مشکلات مملکت رو حل کنن، هر کسی نگاه میکرد به اینکه چی کم داره. ایشون با تجربه ای که از زندگی در غرب داشت گفت خب ما قانون کم داریم. کشورهای اروپایی قانون مدارند و خودکامگی وجود نداره و حاکم نمیتونه هرچی دلش خواست انجام بده و غیره. من عرض کردم برای شما که در حال حاضر هم در کشور ما روشنفکرانی پیدا شدن که دم از قانون میزنن و باز همون رو میگن قانون چاره مشکلات ماست. حتی تأکید میکنن که فقه اهمیتش در این است که از دل او میتوان قانون بیرون آورد. من نام این کسانی که این چیزها رو میگن نمیبرم، اونایی که با مجلات و با مکتوبات داخل کشور آشنا هستن میدانند که چه کسانی رو میگم، هم از کسانی که در داخل روحانیتن یا بیرون راه روحانیت. خب سعی اینها مشکور باد، سعیشون ماجور باد، اما به گمان من یک نقصان در کارشون هست. من خودم هم مدتها پیش نوشته بودم در کتاب مدارا و مدیریت که فقه یک جنبه مثبت هم داره، یک بعد مطلوب هم داره، و اون که مردم ما رو با قانون آشنا می کند، این که چگونه باید تابع قانون بود. خب فقه بالاخره قوانینی است یا به ظاهر شکل قانونی دارد برای این که رفتار زندگی دینداران رو سامان بدهد. اما و هزار اما، یک امای بزرگ اینجاست، اون که قوانین فقهی یا شبه فقهی مبتنی بر تکلیفند، در حالی که قوانین جدید حق مدارانه، این متضمن بیان حقوق مردم هستند. ولذا رساله یوسف خان مستشار الدوله که میگفت چاره ما در یک کلمه است و اون یک کلمه قانونه، یه چیزی کم داشت. چاره ما آره در یک کلمه است، ولی اون یک کلمه قانون نیست، اون یک کلمه حق است. اگر امروز قرار باشه که ما یک کتابی بنویسیم، اتفاقا اوضاع امروز ما خیلی شباهت داره با اوضاع ما قبل مشروطه. من واقعا خیلی شباهت ها میبینم. دوباره ما چراغ برداشتیم دنبال عدالت خانه میگردیم. غیر از دوران قبل از مشروطه مردم، کسی نمیگفت مشروطه، کسی نمیگفت قانون، گفتن آقا عدالت، یه ذره عدالت به ما بده، یه پناهگاهی که ما به اونجا پناه ببریم، درد دل کنیم، حق ما رو بستاند، داد ما رو بستاند. امروز درست ما هم عیناً روشنفکران ما از همون شیوه ها دارن پیروی میکنن، دوباره دنبال اینن که ما چی کم داریم، کار از کجا لنگ شد، دیگران یعنی غربی ها که پیشرفت کردن چه داشتند که ما نداریم، تا بریم اونها رو وارد کنیم، تا برویم و از اونها استفاده کنیم. خیلی الان توی دانشگاه های ما روشن و انگوش نهادن بر نکته قانون که چیزی که در کشور ما نبوده قانونه و ما درک درستی از قانون نداریم، لذا اینو باید دوباره وارد کنیم. من قبول دارم در ظل نظامات استبدادی قانون نمی روید، 100% درسته. قانون یعنی جناب شخص مستبد دیکتاتور که اون بالا نشسته، همون حرفی که لویه 14 هم میگفت، میگفت لتاس موا دولت، منم، من دولتم، من قانونم، همه چیزا هم حرفای من قانونه. خب در ظل نظامات استبدادی نه قانون می روید و نه اخلاق. خب اینو هم ما شاهدیم واقعا، اخلاق نمی روید. چرا؟ برای اینکه همه سعی میکنن خودشون رو به اون مرکز قدرت نزدیک کنن و برای نزدیک شدن به او بر حقوق مردم پا میگذارن، تعدی میکنن و این تعدی ها مورد اغماز قرار میگیره، کسی از اونها مؤاخذه نمیکنه. در نظامات اخلاق استبداد خیلی ها از من میپرسن که چرا کشور ما اخلاقی نیست. میگم برای اینکه ما پرورش یافته استبدادیم. همین، هیچ کسی مرض نداره که بی اخلاق باشه، بی خودی دروغ بگه، بی خودی غیبت کنه، بی خودی نمیدونم حق مردم رو بخوره، تعدی کنه، تجاوز کنه. هیچ کسی. نظامات استبدادی مردم اینجوری بار میارن، هیچ ارزشی اونقدر اهمیت نداره که نزدیک شدن به حاکم. چون وقتی به اونجا نزدیک میشی، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. پشت به او بکنی همه چیز به تو پشت میکنه، رو به او بکنی همه چیز به تو رو میکنه. قانون هم نمیروید، برای اینکه فرمان حاکم قانونه. این درسته، این تشخیص درسته، ولی یک چیز دیگه هم هست، ارزش در نظام استبدادی نمیروید، قانون نمیروید، حق هم نمیروید. این همون چیزیست که ما محتاجیم برای تأکید کنیم و من تأکید بر این رو کمتر دیدم. این پارادایم شیفت خیلی مهمه. در نظامات استبدادی هیچ کدوم اینا نیست. حالا نکته رو که من در این جلسه میخواستم بگم، اینا تقریبا سخنانی بود که از اونها عبور کرده بودیم همراه با بعضی از نکات تاریخی، این بود که یکی از حقوق سلب ناشدنی از آدمیان که در پارادایم حق مداری مطرح شد، حق نقد کردن است. من میتونم برای شما بر اساس حق نقد کردن یک نظام دموکراتیک رو بسازم، یعنی هیچ لازم نیست که سراغ پیچیدگی های دیگری برویم، کافیست که شما برای مردم حق نقد کردن رو قائل باشید. من این رو در کتاب مدارا مدیریت نوشتم، بر اساس اون میتونه یک حکومت دموکراتیک عادلانه همراه با حاکمان اکانتبل پاسخگو پدید بیاریم و بسازیم. راه های مختلف وجود داره برای اینکه ما حکومت عادله بسازیم، حکومت دموکراتیک. مثلا آقای مونتسکیو از کجا شروع کرد؟ از تفکیک قوا. گفت اگر مجری قانون خودش واضع قانون باشه، هیچ وقت عدالت برقرار نمیشه. من خودم اجرا میکنم، خودم هم وضع قانون میکنم، هر وقتم دلم خواست این قانون رو عوض میکنم، چیز دیگه اجرا میکنم. همون کاری که خود پادشاهان هم میکردن. ایشان اومد و در کتاب روح القوانین گفت ما باید تفکیک قدرت، separation of powers، همون که دیگه امروز همه جا عملی میشه و همه میدانیم این قوه مقننه از مجریه و از قضائیه اینا باید هم جدا بشه. بسیار خوب، این یه قدم رو به دموکراسی بود. شیوه های دیگر هم پیشنهاد شد، مثلا داشتن احزاب، بسیار هم عالی است که باز ما تو کشورمون بعد دنبالش بگردیم که این احزاب رو به حال پدید بیاریم، بلکه یه مقداری. جامعه مدنی که امروز خیلی محل کلام است، خیلی متفکران و عالمان علم سیاست و فیلسوفان سیاست مثلا کسانی مثل آقای هابرماس و اینا دنبالشن، خیلی هم درسته. این که حکومت به دلیل قدرت زیادی که داره، ما باید یک حائلی بین او و مردم پدید بیاریم که اونو جامعه مدنی مینامد، که بتونه حق مردم رو بستاند و استقلال از حکومت داشته باشه. همین چیزی که من تقریبا در پیشنهاد خودم برای حل مشکلات اینجا خدمت شما عرض کردم و امثال اینها. راه های مختلفی میشه رفت و همه اینا هم نیکو هن، همه هم کانسیستنت هن، با هم سازگار هن، هیچ کدوم منافی دیگری نیست. اما یه چیزی که به گمان من راه آسانیاب‌تر و سهل الهضم‌تر است، همینه که ما بر یکی از حقوق مردم تکیه کنیم که عبارت است از حق نقد کردن، چه نقد کردن مردم و نظامات جاری در جامعه، چه نقد کردن حاکمان مخصوصا و پاسخگو کردن اونها. از دل این شما کاملا میتونید یک حکومت دموکراتیک بیرون بیارید، یک رایتس پالیتیکس، سیاستی که بر حق و بر حق مداری بنا شده است. ببینید فیلسوف مشهوری به نام پاپر، کارل پاپر که نامش رو شنیدید، منم از او در مواردی چیزهایی رو نقل کردم، یک نکته خیلی مهمی داره در کتاب Open Society، جامعه باز و دشمنانش. این کتاب چند تا ترجمه هم به فارسی داره. یک جمله خیلی مهمی داره، مرحوم آقای مطهری قبل از انقلاب این جمله را نقل کرده، گفته که از فیلسوفان مغرب زمین این رو گفته. من نمیدونم چه کسی کتاب پاپر رو خونده بود، اون موقع ترجمه نشده بود و این نکته شد به مطهری انتقال داده بود، باری در نوشته های مرحوم مطهری هست. سخن از آقای پاپر، خب ایشون میدونید که نقد هگل کرده، نقد افلاطون کرده و این خب. در نقل افلاطون و بعدم نقد مارکسیسم به یه نکته خیلی خوبی توجه کرده، میگه وقتی که من تمام اینها رو میبینم همه ی همت اینا برای توضیح این مطلب است که چه کسی یا کسانی باید حکومت کنن. خب در افلاطون میدونه دیگه، حاکم حکیم، بله فلسفر کینگ، باید حاکمان، حالا حکیم هم در تعریف او طولانی است که 25 سال باید تحت چه تعلیماتی باشن، چگونه باشن تا حکیم بشن که یکی از اونا بتونه حاکم باشه. میایم پایین تا به اندیشه های دینی، عموما در همین ولایت فقیه ما هم میگه باید فقیه چیز حاکم باید یا ولی باید فقیه باشد، فقیه عادل باشد. مارکسیست رو شما ببینید، حاکم باید طبقه کارگر باشه. اینا تمام همتشون در توضیح این مطلب است که چه کسی یا چه کسانی یا چه نهادی باید حاکم باشه. جناب کارل پاپر میگه که این سوال غلط اندازی بود که تمام علم سیاست رو به بیراهه برد. سوال درست این است که چگونه باید حکومت کرد، نه اینکه چه کسی باید حکومت کنه. این که شما یه نفر رو اونجا بالا بذارید، حالا این حکیم باشه، حالا فقیه باشه، حالا کارگر باشه، بسیار خوب، اما چگونگی خیلی مهمه. این همون حرفیست که بنده اینجا ده. اون چگونگی اینه، حکومت باید نقد پذیر باشه، باید راه نقد رو بر مردم باز کنه، باید اکانتبل باشه، باید حق مردم رو برای نقد کردن به رسمیت بشناسه. اتفاقا همین پاپر حرف اصلیش اینه، میگه که حکومت دموکرات اون حکومتی نیست که با رأی مردم بالا بره، حکومتی است که با رأی مردم بشه پایین کشیدش. برای اینکه شما ممکنه یک حکومت رو انتخاب کنی بره اونجا بگه خودتون انتخاب کردین دیگه، بس تموم شد، ما نشستیم بر مسند حکومت، حالا بکشید. خب این درست نیست، باید راه‌های باز باشه، همون راه‌هایی که به اصطلاح در حکومت‌های دموکرات مهم‌ترینش هم مطبوعات و رسانه‌هاست در زمان ما، که اینا بتونن حرف مردم رو و نقدشون رو به گوش دیگران برسونن، که اگر ناکارآمد است، اگر بی‌کفایت است، اگر ستمگر است، این بشینه بیاد پایین از مسند حکومت و جاشو به یه کس دیگری بده. لذا مهمترین سوال در عرصه حکومتگری این نیست که چه کسی حکومت کنه. و همین دلیل واقعا تو نظاماتی که بر مبنای حق مداری هن، کسی که میره اون بالا خیلی اهمیت نداره، نه اینکه هیچ اهمیت نداره. خب الان این آقا رفیق ما که تو کاخ سفید نشسته به حال خیلی آدم خیلی علیه السلامی هم نیست، ولی بالاخره این نظامات اینا رو هم بالا میبره. یه روزم ببینید یه حکیم رو برد بالا، به هر حال همه اینا میشه. حتی به قول آقای جفرسون یه روز ممکنه یه مسلمونی بیاد اینجا، وای. این است که ولی وقتی که این نباشه همه چیز وابسته میشه به اون کسی که خودش رو این قانون میدونه. باری این نکته بود که من در این نوبت میخواستم عرض بکنم که نظام حق مداری و هیومانیستی پیامدهای اخلاقی ارزشیش چگونه است، پیامدهای سیاسیش چگونه است، و ما این هیومانیزمی رو که چنین فرزندانی داشت امروز به رأی العین داریم مشاهده میکنیم. من اینجا زیاد بسته کلام نمیدم، اما فقط عرض میکنم خدمت شما که بنده حقیر که هم نقصانهای پارادایم تکلیف رو دیدم و اندیشیدم و آزمودم و هم نقصانهای پارادایم حق مداری رو دربارش اندیشیدم و به رأی العین دیدم که اینا هیچ کدومشون پرفکت نیستن، کامل نیستن و از دلشون بعضی از ما رو اقرب ها هم بیرون میزنه، مدت مدیدی سال هاست که به یک پارادایم سومی فکر میکنم که منافی حق و تکلیف نباشه اما فراتر از اینها بره، همون فراتر رفتن هگلی. و من تا مدت‌ها اون پارادایم سوم رو مخفی می‌کردم، نمی‌گفتم جز به اسرار بنده، ولی حالا بنده اینجا در محضر شما این راز رو فاش می‌کنم. منتها فقط همین اسمش رو میگم تا یه وقتی فرصت پیدا کنم که شرح مبسوطی دربارش بدم. اون پارادایم سوم عبارت از پارادایم شرم. بنده معتقدم از یک مفهومی، از یک کانسپتی به نام شرم میتوان استفاده کرد، هم حق رو پوشاند هم تکلیف رو، یعنی هم این رو در بر گرفت و همون رو در بر گرفت و در این حال فراتر از این دوتا رفت که عیوب اینها رو کمتر داشته باشه یا اصلا نداشته باشه. اما شرح مبسوط این ماجرا انشالله در آینده. گفت چیز دیگر ماند اما گفتنش، با تو روح القدس گوید نیمنش. و سلام علیکم.
سخنرانی اخیر داشتیم توی راجع به آتن تو اورشلیم که البته یه سوال من نسبت به اونجا اون سخنرانی کنه. در جواب یکی از دوستانمون داشتین آخر سخنرانیتون بود که راجع به وحی رسولانه بود که شما توضیح داده بودین که وحی تجربه وحی راجع به سمعی و بصریه و بعدی شد شما مسئلتون بود، یعنی پیامبر در وقتی که گفته بودیم که در معراج رفت این قرآن دنباله همون معراجه و مشاهده کرده بوده. و در مورد این رویای رسولانه اینطور که من متوجه شده بودم نظر به نظریه شما بحث درباره زبان قرآن بوده، نه حقیقتش، ولی به عنوان اتصال مثلا بنی با حضرت نبی با مقام غیب، یعنی اینکه چگونه پیامبر در این جریان وقت قرار گرفته بوده. با در نظر گرفتن این تئوری سوالی داشتم از خدمتتون، اینکه آیا این وحی که بر سایر پیامبران مثل حضرت موسی علیه السلام و یا عیسی که به همون شکل پیامبر نازل شده بود، آیا بر اونها هم نازل شده؟ یعنی این مکانیزم اونا هم کشف شهود بوده؟ و یکی اینکه از خدمتتون اینکه این صورتی که کلیم الله بودن حضرت موسی به چه معنیه؟ و سوال دوم این راجب حروف مقطعه که در ابتدا برخی سورای قرآن هستش، میخواستم ببینم حدود مثلا 29 تا سوره که با عنایت آرا مثلا اینا تفسیر توجیه شده، اینا چجوری پیامبر در حداقل 29 بار حروفی رو که به خواب ببینن یا بشنوه چطور به هیچ زبان رسمی که قابل تذیرش یا مثلا ترجمه نشده اینا چجوری بوده؟ اگه لطف بفرمایید یه سخنرانی دیگه بکنه خیلی ممنون.
بله همطور که گفت اتفاقا این سخنرانی دیگه و بنده همطور که شما یه سخنرانی دیگری کردید. هر حضورتون که حالا مربوط نمیشه البته به بحث این جای ما، شاید هم پاره ای از دوستان اون سخنرانی آتن تا اورشلیم رو نشنیده باشن. بله و همین سوال هم در اونجا چندان سوال مناسب با متن سخنرانی من نبود، سوالی بود که در حاشیه قرار داشت. عزیزانی که طالبن که جواب این سوال رو بیابن به هر حال به نوشته‌های من مراجعه کنم. من تقریبا اینا رو پاسخ گفتم اونجا، الانم خیلی ملخص خدمت شما عرض میکنم. در باره حروف مقطعه مثل الف لام میم الف لام را کافیاها یا انصاد و امثال اینا، من در تئوری خودم رأی ویژه‌ای در این باب ندارم و بیشتر متمایلم به رأی کسانی که در این باب سخن گفتن. اینها رو از جنس وحی به نظر من نمیتوان دانست و پیامبر هم نیامده بود که سخنان نامفهوم تحویل مردم بده، یه چیزایی رو تو کتابا بذاره، تو قرآن بگذاره که هیچکی نفهمه و بعد بگوین این اسراریست بین خدا و پیامبرش. خب اگه اسراریست به ما چه؟ چرا توی قرآن اومده؟ چه ربطی به ما و زندگی ما و دین ما داره؟ برخی از مستشرقی نظری را ابراز کردن که من میپسندم و به نظر من پذیرفتنیست، و اون که بسیاری از اینها جز دو سه تاش که خیلی نمیشه اونها رو زیر این رأی آورد، همشون ملخص بسم الله الرحمن الرحیم هست. یعنی کسی که اینها رو می نوشته خیلی شورت هند خواسته بنویسه بسم الله الرحمن الرحیم نوشته الف لام را نوشته الف لام میم، یه ذره اینا رو شما این بر بکن خیلی شبیه بسم الله الرحمن الرحیم و این حرف خیلی معقول و مقبولی است. در چند تا از این حروف مقطعه این صادق نیست، اما در بسیاری از اونها، در نیمی بیشتر از اونها صادقه. حالا شاید هم چیزای دیگه باشه، بعضی ها گفتن اسم نسخه نویسانه، یعنی چون اینا رو ابتدا به اصطلاح به صورت فاسیکول هر کسی برای خودش یه بخشی سوره رو داشت و غیره که نهایتاً جمع آوری شد، به رمز مثلا اسم خودش رو بالای او نوشته بود. هرچه که باشه چندان از دلش معرفتی بیرون نمیاد و در بارش هم نمیشه سرمایه گذاری کرد. اما در مورد سوال اولی شما من این رو نوشتم. ببینید اگر ما به اون سخنی که در مزامیر داوود هست در کتاب مقدس در عهد عتیق به او توجه کنیم و چند جای دیگر تورات، اونجا صریحاً میگه که ای خدا که با پیامبرانت در رؤیا سخن میگویی. لذا اگر این رو ما مطلق بگیریم و حکم کلی بر مبنای او بکنیم، سخنانی که با پیامبران دیگر هم گفته شده است قاعدتاً در یه فضای رؤیایی صورت گرفته. خیلی از در خود تورات و در پایان انجیل، یعنی آخرین کتاب انجیل که رؤیای یوحناست، اینا اصلا رسماً اسم رؤیا بهشون دادن. خیلی حالت معراجی داره، حالت رؤیایی داره و تعبیرهای مختلف هم از اینها سوره خدا رو دیدن که مثلا سوار بر درشکه‌ای می آید، چیزایی از این درست شبیه اون که تو قرآن هم هست که جا ربک و الملک و صفن صفا، خدا میاد و یحمل و عرش ربک یوم اذن ثمانیه، هشت ملک تخت خداوند رو حمل می کنن. خیلی شبیه اینها در رؤیاهایی است که در عهد عتیق هم آمده است. شما اگه اونها رو بخونید، یا خدا رو میبینن که در یه سیلی یا طوفانی با سیل و طوفان میآید. خیلی شبیه این که در قرآن داریم که تخت خدا بر آب است و کان عرشه علی الماء. اینا رؤیاهای مشابهی است. شما اگر نگاه بکنید اتفاقا تحکیم میکند اون نظر رو که اینا جنبه رؤیایی داره.
ممنون آقای دکتر. شما یه اشاره کردین که در واقع میشه که حکومت بر مبنای دین باشه و همزمان در واقع اشاره دهنده مفاهیم دموکراسی باشه، یا بر مبنای دموکراسی هم همزمان باشه. با توجه به اینکه خودتون فرمودید که در واقع دموکراسی یک زایده حقه و حق هم در واقع نیوه اومانیسمه و از اون طرف این بر مبنای در واقع ضد اومانیسمه و بر مبنای خدامهوریه، دو تا چیز کاملا متضادن، دو تا مبنای متضاد به نظر میاد. آیا در واقع این که میفرمایید این دو تا قابل جمعن بر مبنای همون پارادایم سومی که پارادایم شرمه و این معنیش اینه که با فهم فعلی استاندارد ما از مفهوم دموکراسی و فهم ما از مفهوم دین دو تا قابل جمع نیستن؟
ببینید البته سخن در اینجا خیلی درازه، یعنی به درازا خواهد کشید، ولی من در یکی از مفروضات شما میخوام اینجا شبهه بکنم. چرا میگید که دین با اومانیسم منافات مطلق دارن؟ اینطوری نیست. من در جلساتی که راجع به اومانیسم سخن میگفتم گفتم دو جور اومانیسم داریم، اومانیسم الهادی داریم و اومانیسم غیر الهادی داریم. الهادیش بله همونیست که شما میفرمایید، یعنی انسان رو خدا کردن و خدا رو بیرون کردن، این درسته. بسیاری از افراد این جور اومانیستن و مثلا سارتر یه همچین کسی است و خیلی های دیگه، یعنی آتئیزمشون، خدا ناباوریشون مبتنی است بر انسان باوری، یعنی انسانی که جای خدا رو گرفته و خدایی که به اعتقاد سارتر خدای بزرگی که قبلا می آمد و جا رو بر انسان ها تنگ می کرد اونو بیرون کردن تا انسان بتونه شکوفا بشه و همه جاها رو خودش بگیره. ولی اومانیسم غیر الهادی هم داریم و من بحث اقبال رو که اینجا مطرح کردم، نمیدونم شما بودید یا نبودید، در واقع داشتم یه روز اومانیسم خدا باورانه رو مطرح می کردم که در این اومانیسم انسان صفات خدایی می گیره، خیلی بزرگ میشه، مخصوصا صفت خلاقیت الهی که مقفول صوفیان و درویشان ما بوده. یعنی اونا هر وقت از خدا صفتی انسان سخن میگفتن، مثلا علم خدایی و رحمت الهی رو بندگان حق حلیم و بردبار خوی حق دارن در انجام کار، به قول مولانا این اوصاف خدا رو در آدمی پیاده میکردن. اما اینکه آدمی آفرینشگر است، به قول اقبال خودگری، خود شکنی، خود نگری پیدا شد، آدمی مختار است، اینا صفتهایی بودش که گذشتگان چندان به او اعتنا نداشتند و در آدمی نمی دیدند اون رو. با خلاقیت آدم خدا صفت میشه، لذا این یه هیومانیزم است که قابل جمع است با خدا باوری. و از این هیومانیزم آره چیزایی بیاد بیرون که تا کنون بیرون نیامده، یعنی بیرون نکشیدن، چون این ظرفیت رو نمی دیدن. بله میدونم، یعنی شما هم مثل من تقریبا گفتو همه بادی پیمای محبت، چون من سر راحت ننهادی به سر والینی، یعنی احساس میکنید که کار به قفل شدگی رسیده، کار به یأس. من میخواستم بگم که همچنان امیدوار باشیم و آینده رو تاریک نبینیم. البته ریسک لازم داره، من قبول دارم، گفتم اینجا اشاره کردم، حکومت به خیال خودش نمیخواد تجربه شاه رو تکرار کنه، بنابراین کمترین صدای اعتراضی رو نمیخواد بشنوه، کمترین آوانسی، ریتریتی، عقب نشینی، کانسشنی نمیخواد بکنه، چون احساس میکنه که اینها ضعف تلقی میشه و مردم همین که این ضعف رو ببینن خواسته های بعدی رو مطرح میکنن و اینا باید تا پایان عقب نشینی کنن و لذا همه چیز از دست بدن. لذا میگن الف رو نمیگیم که تا یا نریم، ولی به این الف گفتن باید وادارشون کرد. البته هیچ مستبدی خودش به خواسته خودش عقب نمی نشینه. و خب اینایی که هستن در ایران مست قدرتن واقعا، یعنی ما قبول کنیم که اینا یک فرمیدبل اینتلیجنس، یعنی دستگاه اطلاعاتی خیلی قوی دارن، دستگاه سرکوب خیلی قوی دارن، اینا هست و به اینا به پشتبانه اینها احساس احتیاجی به خلق نمی کنن، به مردم نمی کنن، اینا هست. به همین دلیل کار خیلی دشواره، خیلی دشواره، من قبول دارم، یعنی منتها هیچ چیزی که 100% نیست تو این عالم، 99% هم بگیم اون چنانه، 1% شاید یک راهی باز بشه. به هر حال چون خیلی وقتا از یه جاهایی که آدم من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، از یه جایی که حسابشو نمیکنه یه مرتبه نوری تابش میگیره، در این حد واقعا، خیلی بیش از این نیست.
در این تحلیل شما خود نظام دیکتاتوری و فسادهای درونیش که موجب تباهی و تجزیه قدرتش میشم حساب آورد و در واقع کلومان علیه ها فان علم قاعده نظام های دیکتاتوری هم مشمول این قاعده هستن. در نتیجه درست که وقتی تنگ میگیرن و هر روزنه خارج از خودشون، اتفاقا وقتی است که در درون خودشون به شدت متزلزلن، لذا از یه مجلس ختم هم برای یه مورد دوکرج میترس. درسته؟ با توجه به
این هم روزنه امیدی است که
بله، لذا به نظر من باید اینم در نظر گرفت. الان در کشور ما اصلا حاکمیت وجود نداره، جنگ بین سران قواست، اینا میان داره افشا میکنن و درجه فساد هم قبول رفته که همه حرف دارن برای اینکه رقیبشون رو دزد میلیاردی کنن، نه میلیارد دلاری، یعنی نه مثلا یه دونه ماشین مثلا رفته به قیمت رسم میخریده، بلکه
یا یه ریشتراش دوز دیده
آره یه ریشتراش دوز. با توجه به این لذا مسئله روشن فکران و مسئله ناراحتی عمومی مردم وقتی که خیلی شدید جلوش گرفته میشه، بعد یه برگشت نگاه کرد به نظر من، یعنی بسیار میپرسم که آیا این تحلیل امیدوار کننده هست یا نه، باید برگشت نگاه کرد دیدش که بر نظام قدرت چه میگذرد که از فریاد یه بچه هم میترسد. اون مال موقعی است که در درون خودشون بسیار متزلزلن. حالا اگر روشنفکران کاری کنن که بتونن در سقوط اون رژیم که داره میرسه بعدن نجاتی پیدا کنن، اون دیگه هنر روشنفکران، ولی بعدش کودتای نظامی میشه، بعدش کاری که مثل مصر شدیم به آمار شد، بعدش به اصطلاح تجزیه مردم به اصطلاح شورش های برامور قومی و قبیله‌ای میشه. اون کاری که به اصطلاح توی جامعه با فرهنگ میکنن بیشتر مال اون حالتی است که فرصت تاریخی به دست میاد که میاد. یعنی شما دوره شاه هم که نگاه کنین، آخر سر اینا وقتی هویدا رو میکنه تو زندان، یعنی در حد بالا خودشون به حدی رسیدن که، و به نظرم میاد که اون حد هم الان تو مملکت ما هم بهش رسیدن. و رضا از همه ما بیشتر میترسن از فرداشون.
صد درصد بله 100% درسته. منتها مشکل همینه، من اینطوری که درک میکنم باره از روشن فکرهای ما، از اصلاح طلبان ما، نمیخوان این حکومت کارش به جایی برسه که فرو بریزه، چون اینا از سوریه شدن میترسن. لذا در یعنی فاینال آنالیسیس، در آخرین تحلیلشون میگن بعد یه شم زد و سکون زد زیر این حکومت که فرو نریزه، چون فرو ریختنش بدتر از بودنشه. ببینه این یه تحلیلی است که از داخل کشور میاد و به ما میرسه، آیا پذیرفتنیه؟ ولی خب به منزله یک نقطه امیدی شد آدم بگه که این زیر آوار خودش، زیر وزن خودش به مرتبه فرو میریزه، چرز کنم من. ولی در این که هست یه چنین چیزی اتفاقی هست، یعنی فساد درون نظام اونقدر زیاده که تهدیدش میکنه، و وقتی هم که دار سکر در بیگام سکری، وقتی خیلی میترسن تازه خیلی ترسناک میشن، دیگران رو میترسونن. این قصه هم وجود داره. بعد take it as a point of hope.
با سلام آقای سودی، شما دری راه سومی به نام صحبت کردی که من
صحبت نگردم، فقط اسمشو گفتم.
بله این رو من قبل
از زیر زبان من چیزی نکشین.
بله این رو من در یکی دو تا از صحبت قبلی شما را هم نه در اینجا در جای دیگه هم به صدا شنیده بودم، حالا نمیخوام چیزی از شما بپیچم بیرون، بعد اگه ممکنه تعریف شرم شما بکنم.
والا ببینید این دوباره از همون حرفات، تعریف نداره شرم، شرم هم نیست که همه میدونن، به کتاب لغت مراجعه کنن. این شرم واقعا میگم من با تعریف خیلی موافقت ندارم. ببینید خیلی ها به من میگفتن این خواب و رویا که تو میگی در باب نبوت، خوابو تعریف کن. خواب تعریف نداره، اگه کس معنی خوابو نمیدونه کتاب لغت مراجعه کنه. اینا همه معانیش روشنه، لازم نیست ما تعریف کنیم. من میام و نقش شرم رو و پیامدهاش رو و چه چیزایی رو از اون میشه بیرون کشید و استفاده کرد، اونا رو توضیح میدم. البته میشه مقدار توضیح داد که شرم رو مثلا با خجالت، با کم روی اشتباه نکنید، چنین چنان که تو همین هم تو کتابای لغت هست، همین هم توه. ولی این که بگیم شرم رو باید بریم از فلاسفه بپرسیم، فلاسفه چی کارن؟ فلاسفه هم حرف خودشون رو زدن. البته این که ما تعاریف رو دنبال بکنیم به نظر من یک نقطه آغاز انحرافیست در بحث ها. شرم ما میدونیم چیه تقریبا، همینی که اهل زبان میگن دیگه، و کافیست برای دنبال کردنش. خب به خدا میسپاریم. بله
چون شما گفته بودیم که حکومت نیاز نمیبینه که در واقع قدرتی رو باگذار کنه، ولی بعد از سال 88 من این تحلیل منه، وقتی میاد میگه هر آدمی ایرانی از هر قوم و ملت و مذهب و اونی که حتی ایران رو قبول داره ما رو قبول نداره بیاد رأی بده، من حسم اینه، حالا تحلیلم اینه که در واقع اون سرکوب صورت میگیره برای اینکه اون شورش ایجاد نشه، ولی از پشت یه نوع گفتمانی داره ایجاد میشه، یه آرام آرام در واقع میخوام این تحول ایجاد بشه. چون در واقع ببینید بعد از واقعه سال 88 من اینجور برداشت میکنم یه توافق بین دوتا جناح اصلی حاکمیت بود که ما اون سوپاپی داریم که آدم ها بخوان از شورای نگهبان رد بشن، ولی بعد از اینکه رد شدن از اون سوپاپ دیگه تحول صورت نمیگیره. ولی اولین بار این تعهد به نوعی شکسته شد در سال 88 و این حس ایجاد شد که تقلب صورت گرفته و اقناع نشد طرف مقابل. حتی من نمیگم تقلب شده یا نشده، میگم اون طرف مقابل قانع نشد که تقلب شده یا نشد، قانع نشد که تقلب نشده. و چون قانع نشد و اینا اون گفتمانی را ایجاد نکردن که بتونن طرف مقابل رو قانع کنن، همچنان آتش زیر خاکستر هست. یعنی اجازه ندادن دادگاه برگزار بشه که اونا بیان حرفشون رو بزنن، عدلشون رو مطرح کنن. ولی در انتخابات سال 92 عملا این اتفاق افتاد، یعنی در واقع یه حالت میانه ای و افراد اجازه دادن بیان نامزد بشن، مردم آمدن رأیشون دادن و اون رأیی که داده شد به درستی خونده شد. یعنی طرف مقابل که فکر میکرد رأی میاره رأی نیاورد. الان هم همین الان که شما میبینید خب این اتفاقاتی که بعد از این شورش داره به اصطلاح اتفاق افتاده بعد از این جنبش، عملا مثلا همین دیروز خب اومده قوه قضاییه اومده گفته که اینا دستشان از آمریکا و نمیدونم رئیس سازمان سیا اومد این کار رو کردن. ولی توی جلسه ای که تو مجلس بود، جلسه در واقع غیر علنی، نماینده مجلس اومدن گفتن وزارت اطلاعات و اون نهادهایی که رصد میکنن جریان رو، گفتن اصلا هیچ نشانه ای وجود نداره که نیروی بیگانه اومده باشه این کار کرده باشه. یعنی میگم در حال یه صداهایی هست، یعنی این چیزی که من دارم میگم یه امید وجود داره که این تحول آرام آرام اتفاق بیفته. شاید در واقع اون دره رو به لحاظ بیرون ماجرا اونا باز نمی کنن، ولی از پشت صحنه دارن در واقع یه اتفاقاتی رو مدیریت میکنن که بتونن این چیز بیفته. چنان که امروز راجع به صدا سیما هم نماینده مجلس به رئیس صدا سیما گفت شما یه کاری بکن که بالاخره اون یه وسط ملی بیفته از نام شما که ملی دیگه کسی نگه. یعنی شد واقعا چنین اتفاق بیفته، منتها مقاومت تو حسه سخت هست که بسیار اتفاق نیفته. حالا گفتم نظر شما
درست کنم، امیدوارم همینطورا باشه. بله، یعنی لای در رو وا کنن ها، خودشون که وا نمی کنن، دیگران بلکه فشار بدن باز بشه. بله خیر انشالله. به هر حال وطن خودمونه، هممون دلمون میسوزه براش و خدا نکنه که سوریه بشه و خدا نکنه که استبداد دوام بیاره، هیچ کدومشو نمیخوایم ما. و این راه وسط رو بخوایم پیدا کنیم هم کار دشواریست، ولی انشالله امیدهایی هست لابد. بسیار خوب، همه رو به خدا میسپارم.